شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه این تشریح و ترسیم شرایطی که خطبه قدیر توش واقع شده رو خوب بتونیم مطلبش رو جا بندازیم، یه مثالی رو میزنم که تقریبا کم و زیاد همه تجربه داریم. من یادم اون موقعی که تازه ضبط صوت اومده بود که مثلا این نوار کاستینا یه تک و توک آدمایی که امکانات داشتن میخریدن، بعد این نوار رو میذاشتن و میگفتن که این فقط این نیست که یه چیزی خوندن شما گوش بکنی، الان خودت بخون، دو دقیقه دیگه صدای خودتو میشنفی. طرف واقعا باورش نمیشد، این کلیدو میزد مثلا یه چیزی میگفت، بعد گوش میگفت صدای من این شکلی، حالم به هم خورد، این چه صداییه، خودش از صدای خودش بعدش میومد. الان این چون ما رو خیلی وقتی من تو شاید مثلا 7-8 سالم بوده یادمه که یه همچین اتفاقی میافتن. حالا الان یه ذره پیشرفت کرده، همه بالاخره تو موبایلاشون هم باشه یه دوربین هست، مثلا آدم میبینه که خودش یه کاری رو داره انجام میده، خودش متوجه نیست که الان این کار رو تو این زمینه‌ای که انجام میده چجوری داره اتفاق میفته، چون خودش آدم خودش رو که نمیبینه، که خودش رو به بقیه است، از خودش خبر نداره. بعد یه فیلمی ازش میگیرن، بعد خودش میشینه فیلم خودش رو نگاه میکنه، متوجه تمام نقاط ضعف خودش میشه که من مثلا چه تو حرف زدن اینجوری حرف نزدم، چرا اینجوری نشستم، چرا مثلا، با اینکه وقتی حرف میزنه احساس نمیکنه. اون فیلم خاصیتش اینه که آدم از درون خودش میاد بیرون، خودشو میذاره جلو خودش، میشینه از اول خودشو نگاه میکنه، بعد اون وقت میفهمه که چه جاهایی از مثلا گفتار یا حرکاتش ایراد داشته. اینو برای چی گفتم به عنوان مثال؟ برای اینکه ما که الان میخواییم شرایط خطبه رو بسنجیم، خیلی از اون آدمایی که همون جا جلوی پیغمبر حضور داشتن شاید همون هم نیاز به این بحثا دارن، چون خودشون اون موقع نمیدیدن، خودشون رو به عنوان کسی که مقابل پیغمبر تو این مجلس نشستن میدیدن، هیچ در حال این نبودن که اینجا کجاست، ما تو چه شرایطی هستیم. شاید مثال قشنگش بازیم باشه، آدم کربلا میره، خدا قسمت کنه مکه میره، اون موقع که میره زیارت و اون حال و هواها حواسش نیست، بعد که میاد میشینه یا یادش به خیر مثلا شب عرفه مثلا کجا رفتیم، کجا چقدر را پیاده رفتیم، چه حالی بود، مثلا کی روزه خون، همون موقع تو روزه بوده ها، اون موقع حواسش نیست، بعد که فکر میکنه که این مسیر چجوری طی شد، اون نتیجه گیری ها، اون چیزایی که آیدش شده رو تازه شروع میکنه به شمردن، تازه میشه به حساب آوردن، فکر میکنه که چی شد. اینا مثال برای این که ما باید اینو بدونیم که با مجرد یه خطبه که مکتوب هست حرف تموم نمیشه، تا خود اون زمینه رو کامل ترسیم نتونیم بکنیم هیچ وقت معنای خطبه درست فهمیده نمیشه، حقش ادا نمیشه. کما اینکه معکوس این حرفم هست، این معناش این نیست که خطبه خالی رو ما هیچ وقت حق نداریم بخونیم بفهمیم، نه، میگیم چه بهتره اونطوری باشه. حالا خود خطبه هم خالی خالی اگه خوندیم خیلی چیز گیرمون میاد، ولی اگه اینطوری باشه بیشتر احساس خواهیم کرد که منظورها، دقتها و چیا در نظر پیغمبر بوده. اما رسیدیم در اون مطالبی که داشتیم درباره زمینه بحث درباره خطبه قدیر میگفتیم به این مطلب. یکی از مسائل همیشه شخصیت گوینده است در مطرح کردن تحلیل یک سخنرانی، یک خطبه. خب یه موقع شما میفرمایید که مثلا فرض کنید یه منبری رفت بالای منبر اینجوری گفت، یه وقت میگید حالا من اسم که میارم از باب معروفیت میارم، خیلی مهم نیست و تأکید رو کسی ندارم، یه وقت شما میگی که آقای فلسفی بالای منبر اینجوری گفت، خب تا میگی که فلسفی گفت یه مقدار گوشا بازتر میشه که خب این یه آدم مهمی بوده این حرفو زده، پس باید ببینیم چی گفته. یه وقت میگی که یه مرجع تقلیدی امروز مثلا تو آخر درسش مثلا یه ربم راجع به محرم صحبت کرد، یه روز یه رب برای فاطمیه صحبت کرد، خب این مرجع تقلید اون شخصیتش اقتضا میکنه که هر کلمه که دهن این در اومده روش قابل محاسبه است، قابل اینه که ما عمل کنیم، قابل اینه که دقت کنیم ببینیم چی گفته. با اون منبری معروف خیلی فرق میکنه تا اسم این میاد که خود شخصیت گوینده در حد یه مرجع تقلیده. وقت همش یه رو حرف زده، این اون یکی منبری یک ساعت تمام حرف زده، چه بسا با فن سخنوری هم حرف نزده اصلا، یعنی بلد نیست مثل فلسفی صحبت کنه از باب فنون صحبت. اما بعد همه این حرفا چون مرجع تقلیده عنوانش کافیه برای این که اون یه ربی که اون حرف زده گاهی به صد تا منبر اون یکی روش مردم حساب وا میکنن، پرونده وا میکنن تا اینکه دقت کنن ببینن مثلا چی گفته، چون اون بار علمی تو ذهن مردم قابل محو کردن نیست، اون عظمت میاد به این حرفا قیمت میده. حالا به این تناسب شما اگر در نظر بگیرین که ما از پایین که شروع کنیم آدمای خوب، بعدش بریم سر علما، بعدش بریم سر انبیا و اولیا، برسیم به کی؟ اول شخص عالم، یعنی این دیگه از اون بالاتر نمیشه، فرضی نمیتونی پیدا کنی یه چیزی، یه کسی رو که بگی از پیغمبر به اندازه یه مو بالاتر بوده. حالا این شخصیت به این اوج که شما نسبت این مسئله رو در این مثالای منبری و منبری معروف و مرجع تقلید و اینا از قابل قیاس با این حرف نیست، نمیشه اینو مقیاس، فقط اون مثال بود. حالا یه همچین کسی صحبت کرده، خود عظمت اون گوینده به گفتار یه مرتبه قیمت یه میلیون برابر میده. اصلا بدونیم که ما بدونیم چی گفته ها، اصلا کاری نداریم چی گفته، هر چی گفته، کی گفته، اون گوینده اول شخص عالمه، تموم شد. تا میگه اول شخص عالم، باید نگاه ها و برخورد ها با مسئله گفتارش به اندازه اول شخص عالم بهش نگاه کنیم، به اون دید نگاه کنیم. شما باز اگه دقت کرده باشین مثلا یکی از مراجع تقلید میبینید 10 دقیقه صحبت کرده، این 10 دقیقه رو برمیدارن روش تحلیل میکنن، تو سایت ها میذارن، تو روزنامه مینویسن، تو بعدم نگاه میکنی از نظر مثلا بخوای شاید یک کسی دیگه هم شبیه اونو گفته باشه. چرا؟ چون اعتبار این حرف به اون پشتوانه است، یعنی این حرف رو ولو کسی دیگه هم گفته باشه برای شنوندگانش اون سندیت رو نداره، میگن شاید اشتباه کرده، اما وقتی این گفته همون حرفه ها، ولی چون این گفته اشتباه دیگه نیست، ما این آقا رو که مرجع تقلیده مثلا قبولش داریم، چون از دهنه این در اومده مطمئنیم که این حرف درسته، به همین اعتبار قابل تحلیله، قابل نشر وسیعه، قابل اینه که یه تیکه‌هایش رو از توش بردارن تابلو کنن مثلا، اینقدر ارزش پیدا میکنه. پس اینجا این نکته هم اضافه شد که لازم نیست حرف خاصی باشه، ولو حرف معمولی باشه، ولی اون حرف وقتی از دهن یه آدم بزرگی میاد بیرون خودش اعتبار پیدا میکنه. نتیجه این که ما در ادامه اون مطالبی که صبح میگفتیم چند تا صبح شمردیم؟ 5 تا. الان میشه 6. 6مش عظمت و شخصیت، بله حالا بگیم که خطیب مثلا. خب این الان ما درباره چی داریم میگیم؟ درباره این که وقتی بخوایم خطبه قدیر رو درباره صحبت کنیم، درباره اون خطیبش اول باید یه پرونده‌ای باز کنیم تو اذهان جا بدیم که این خطبه از لسان کی بیرون اومده، کی اینو برای مردم گفته، طبق اون ارزش پیدا میکنه. برای این که ما هر مانوری روش بدیم میگیم اول یادت نره گفتیم از دهن کی بیرون اومده، ما رو اون پشتوانه داریم حرف میزنیم. نتیجتا شما وقتی به قرآن میرسی یه آیه است، حالا ما که بلد نیستیم، اون علمش میشه ائمه است، میگن 70 بطن داره. چطور 70 بطن داره؟ چون حرف خداست این قدرت رو داره که 70 تا بطن توش باشه. اگه من اینو گفته بودم، من اصلا بلد نیستم حرفی بگم که توش بطن باشه. من هرچی میگم همینه که دارم میگم، نمیتونم حرف بطن دار بگم. به همین حساب وقتی شما یک آیه تو قرآنه کیه؟ اوفو بالعقود اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. دیگه این همه طلبه‌ها شنیدن دیگه. این اوفو بالعقود من چند کلمه است؟ دو کلمه است. تمام کتاب بی تو درس مکاسب که میخونن رو همین یک کلمه بنده. هر جا میرسن میگن اوفو بالعقود. آقا بر اساس اوفو بالعقود عقد اجاره کزا میشه، بر اساس اوفو بالعقود مضاربه فلان میشه. یعنی این دو کلمه انقدر اعتبار داره، انقدر تو پره که هر جا میری کارایی داره. چرا؟ چون قرآنه، چون کلام خداست. کلام خدا وقتی ثابت شد که کلام خداست، شما دیگه راحت میتونی روش مانور بدی. انجا اکن فاسقون به نبعین چقدر روش بحث میشه توی از معالم و اصول و فقه و بالاخره اینا که درباره این که خبر واحد حجت هست یا نیست. خب از این یه آیه اینقدر مطلب از کجا در اومده؟ چون حرف خداست میگن این، میریم یالا تو حروف نه، این حرف شرطه، حرف شرط این شرایط رو اقتضا میکنه. خب جاءکم فاسقون، چون اسم فاعل خدا به کار برده یه معنا میده، اگه فعلی گفته بود یه معنا دیگه میداد. اینقدر مانور از کجا میاد؟ چون خدا گفته ما حق داریم روش اینقدر حرف بزنیم، چون میگیم اون رو الف به الفش حساب میکنه و حرف میزنه. اینطور نیست که همینطوری یه چیزی گفته باشه میگه حالا بس فردا ببینیم که خدایا خودت گفته. میگه حالا ما گفتیم انجا کن فاسق و منبعن، منظور ما این نبود که یخه همه رو بگیریم. این خدای قرآنه، ما یخه همه رو میگیریم بر اساس حرف شما. اگه تو قرآنت نبود یا حرف شما نبود، حرف مثلا من و توی تو خیابون بود که ما اینقدر روش حرف نمیزدیم که. خب حالا رو این حرف بعضی وقتا فراموش میشه که خطبه قدیر کلام پیغمبره. خب این یه بار دیگه بگو، کلام پیغمبره ها. وقتی گفتی کلام پیغمبره یعنی اون شخصی که اون بالاتر نیست. یه وقت میخوای تشکیک کنی که کلام پیغمبره، بشونیم بحث میکنیم، اسنادشو میاریم میذاریم وسط صحبت میکنیم، اون یه چیز دیگه. اما اگه ثابت شد میره رو عدل قرآن. این خطبه قدیر میشه مثل قرآن که شما حق داری رو کلمه کلمش استفاده فقهی بکنی، استفاده اخلاقی بکنی، استفاده اعتقادی بکنی، تو انواع مسائلی که میشه ازش استفاده کرد حق داری استفاده کنی، چون به یه جایی وصل شد که اعتبار کلام رفت رو اون درجه. واسه یکی از نکاتی که ما باید رو خطبه قدیر دربارش فکر کنیم این است که این جهت رو قشنگ برای خودمون و دیگران باز کنیم که این کلام کدوم شخصیته. این هم یه مطلب. مطلب دیگه، استنادهای خطبه. ببینید توی هر علمی به انواع به قول چیز شتا العلوم، پزشکی میخواد باشه، مهندسی میخواد باشه، هرچی میخواد باشه، یک کسی میاد یه مقاله ارائه میده یا یه سخنرانی مثلا توی یه کنفرانس میکنه، میان برای قیمت گذاری کلام و گفتار و مقاله اون آدم یکی از کارهایی که میکنن استنادهاشه. میان خب یه آدمی که حرف میزنه همش که حرف خودش نیست، گاهی مواقع وسطش میگه آقا بر اساس فلان مثلا تئوری پزشکی من میخوام الان برای شما یه چیزی بگم، بر اساس فلان مطلبی که تو فلان کتاب نوشته و مثلا فلان عالم بزرگ پزشکی گفته من میخوام یه مطلبی به شما بگم. یعنی مجبوره که تو کلامش استناد داشته باشه، همش نمیتونه انشای خودش باشه. خب این استنادها قیمت میده به حرف. یعنی وقتی این شخص حرف میزنه میگن خب ببینیم به حرف کی استناد کرد، یه دکتری که اصلا نه هیچ دکترها میشناسنش، نه کتاب مثلا معروفی داره، اون کی هست اصلا؟ این حرف شما آوردی خوب، خیلی خوب، حرف کیه آخه ما روش حساب کنیم؟ اما نه، میگه آقا ببینید فلان دکتره مثلا که همه پزشکای عالم قبولش دارن، یا مثلا تو چشم پزشکی همه قبولش دارن و اسمش همه میشناسن، تو فلان کتاب صفحه فلان این مطلبو گفته و اینو همه پزشکا قبول دارن، شد؟ رو این حرف من میخوام یه حرفی بگم. خب وقتی این نگاه میکنم میگن ها، این اولا انقدر عالم هست که اون حرف رو مسبوقه بهش، بعد از اون حرف آدم بزرگ تو این جای مطلب که محل استناده، ببین چه استفاده قشنگی کرده و حرف خودشو با این استناد جا انداخته، ارزش میده به حرف. خب این کلی معلوم شد از کردم، ما اینا رو پرونده هاشو بعدم باز میکنیم، من فقط میخوام اصل حرف معلوم شد من چی میگم. استنادهای خطبه، آقا خطبه قدیر در هر مرحلهش به یه چیزی پیغمبر استناد کرده، اون چیزها چیه؟ یه سریش قرآنه، یعنی پیغمبر در خطبه قدیر به 100 آیه قرآن استناد کرده و هیچ خطبه ای از هیچ امام و پیغمبری ما نداریم که تو یک خطبه 100 آیه قرآن مطرح شده باشه. 100 آیه خیلی ها، شما جا، حالا من اینا رو آمارش تو همین کتاب قدیر در قرآن همه رو آوردم، الان همجور اجمالا دارم میگم، این خیلی حرفه که به 100 آیه قرآن تو جا به جای خطبه. پس این خطبه بار شده روی قرآن، زیربناش، پشتوانش، تکیه، ولو خود پیغمبر حرفش حرفه و جای حرف نداره ها، اما همون پیغمبر اینو میدونه که اینو پایش رو وقتی قرآن بکنه به قول معروف با ابدیت قرین میشه و دهن همه اون کسانی که بخوان هزار جور اشکال به مطلب بکنن بسته میشه. مثال دیگه به چی استناد شده؟ به فضائل و مناقب و قطعه های تاریخی که تا اون روز اتفاق افتاده و مسلمه بین همه بود. مثلا پیغمبر در اینجا میفرماید که علی ابن ابی طالب اون کسی است که در شب هجرت جای من خوابید و هیچ کسی این کارو نکرد. علی ابن ابی طالب اون کسی است که در همه امور نزدیکترین افراد به من بود و اطوع و حملی، از همه مطیع‌تر من بود. اینو برای مردم کاملا مسبوق بود، انقدر بود که اوزان گفتن به امیرالمومنین، انقدر نزدیک بود. انما ولیکم الله درباره علی نازل شده، یه مطلبی بود که مردم مسبوق بودن که علی یه روز انگشترشو داد و خدا این آیه انما ولیکم الله نازل کرد. توی خطبه قدیر اون داستانو پیغمبر بهش استناد میکنه، میاره وسط و میگه اون مطلب یادتون باشه، حالا میخوام بهش استناد کنم. یعنی مسلمات تاریخی و فکری مردم تا اون روز رو پیغمبر توی خطبه ازش استفاده میکنه و بهش استناد میکنه. حالا اینا زیاده، من فقط خواستم عرض کردم یه اشارتاً گفته باشم که منظور از این مطلب هفتم چیه. اینم چی برمونی؟ حالا این چون من گفتم نمیخوام اینو باز کنم با سر وقتش، ولی آیاتش از قبیل آوردن این آیه داریم، از قبیل به عنوان تضمین کلام، یعنی اینکه بدون آوردن آیه محتوای آیه رو جوری آورده که قشنگ مشخصه که آیه رو داخل کلام خودش خواسته جا بده، مثلا یه ضمیرش رو تغییر داده یه جوری که بشه تو کلام خودش معنا بده نیست کرد. بعضی وقتا استشهاد کرده به یه سوره کامل که سوره بلعصر هست، سوره حمد هست وسط خطبه، اینطوری شکلای مختلف داره، هم به حالت سوره کامل داریم، آیه کامل داریم، هم به حالت زمینی داریم، اینطوری. حالا اینا باشه یه موقعی که به هر حال می‌خوایم این بساط صحبت رو باز کنیم دیگه. خب عرض کنم که مطلب دیگه عبارت هست از اهداف، حالا اهداف هم نگیم، هدف از پیش تعیین شده خطبه. یکی از نکاتی که این سنی ها معمولا بحثو میپیچونن و از دور خارج میکنن، میان میگن که در یمن به امیرالمومنین با این دار و دسته‌ای که رفته بودن اون دعوا رو حل کنن و بعد از اونجا اومدن نجران و بعد اومدن رسیدن مکه و اون پارچه های یمنی رو یه عده از اصحاب برداشتن پوشیدن و یه دعوایی را افتاد و یه عده بر امیرالمومنین بدگویی کردن و فلان و بعد این دعوا شد. بعد اومدن وقتی رسیدن به قدیر پیغمبر خواست این دعوا رو حل کنه و بابا من کنتو مولا فهاد علی و مولا و اللهم وال من والا با و هر کی منو دوست داره علی رو دوست داشته باشه دعوا رو تموم کنید دیگه، چرا اینطوری میکنید؟ اینه میگن چی؟ داغون کردن هدف. یعنی اصلا ضایع میکنه، میاد حرف به این گندگی میگه اصلا هدف از این قدیر، بله قدیر اتفاق افتاده، پیغمبر وسط بیابون وایستاده، همه اینا درست، اما برای چی؟ برای اینکه دعوای بین راه اون مردم رو با امیرالمومنین حل کنه. خب این شو چی؟ حرف به اون گندگی رو وقتی هدفش رو عوض کردی، همش هم که قبول کنی یه ریال نمیارزه. یعنی شما میای اقرار میکنی که آقا همه حرفا درست، اما این به هدف اون مسئله بوده. وقتی هدف اون مسئله بوده ما چی به چه دردمون خوردیم؟ ما میخواییم ولایت و خلافت امیرالمومنین رو ثابت کنیم. با این حرف که خلافت ثابت نمیشه که. اما برام میگه آقا همه قصه درسته، ما راجع به قصه اصلا دعوا نداریم، همش درست. این مطلب خیلی مهمه که ما اصلا بستر و زم. بیام یه مثال دیگه بزنم، مثل شهادت آقا سید الشهدا سلام الله علیه. آقا شهادت امام حسین رو هر کی برداشته بر خودش به نفع خودش، تو کمونیستا بر خودشون یه تفسیرایی داشتن اون زمان که اصلا به نفع خودشون مصادره کرده بودن که امام حسین برای اون چیزایی که ما میگیم اصلا قیام کرده. این خودش اصل ضایع کردن کاره. یعنی یه فرهنگی بین مردم هست امام حسین رو قبول دارن، طرف میاد اهدافو به نفع خودش مصادره میکنه بدون اینکه به اصل مطلب دست بزنه. یعنی میگه ما هم همه چیزو قبول داریم، ما که چیزی نگفتیم که. بنابر این هدف از پیش تعیین شده معناش اینه که ما اصلا آقا بشینیم اول میگم آقا امام حسین راه افتاد طرف کربلا، هدفاشو من براش تعیین میکنم؟ نه، این غلطه. باید به استناد کلام خودش، اما قبل از خطبه، نه خود خطبه ها، اون نمیشه، چون میشه چی؟ دور لازم میاد، مصادره بر مطلوب میشه، نمیشه که از تو خود خطبه هدف رو در بیاریم. ما میخوایم بگیم آقا قبل از خطبه پیغمبر نشون میداد که برای چی داره میاد این کارو بکنه، دنبال اونیم، نه اینکه بگیم از توی خطبه چی در میاد، چون میخوایم با این ثابت کنیم که کسی محتوای خطبه رو تحریف نکنه، مصادره نکنه به نفع خودش. خب حالا آقا سید الشهدا حرکت کردن، یک کسی میگه به این نیت، یک کسی به اون نیت، آقا بذار ببینیم خود امام حسین چی گفته. از مکه میخواد حرکت کنه، دوستو نصف دوستو از عبدالله عمر و از نمیدونم محمد حنفیه که داداشش بود و انقدر دوستش داشت و از ام سلمه و دیگه آدم نموند بیاد مقابل ابی عبدالله، با اینکه میدونستن امامه، با اینکه میدونستن این حرفشون دو ریال نمیارزه مقابل امام، با این همه واقعا دلسوزانه، واقعا گفتن که یا ابا عبدالله چی کار داری میکنی؟ شما الان تو این گیرودار برداشتی داری میری عراق، معلومه داری میری برای اینکه کشته بشی دیگه. این کار شد مثلا دیگه خیلی مایه میذاشتن یا ابا عبدالله این طرفای یمن، مثلا خیال میکنم خود آقای امام حسین نمیدونه اینا رو، این طرف های یمن آدم های خوبی هستن، شما تشریف ببر اونجا یه مقداری اصحاب و اینا جمع میشن بعد تشریف بیار. اون یکی میگفت من به نظرم شما اگه سمت آفریقا بری، اینا داری ما عرض میکنم، به امام حسین داره نصیحت میکنه با گریه ها، جور عشق میریختن میگفتن. خب ما باید چارچشی گوشامونو تیز کنیم، چشامونو به دهن ابی عبدالله که ببینیم جواب این حرفو چی میگه. فرمان ان الله شاء ان يراني قتيلا، یعنی آب پاک ریخ رو دست همه. یعنی ما خودم میفهمم دارم کجا میرم، چی میگید شما؟ یکی میگه برو یمن، یکی میگه برو آفریقا، یکی برو اول یکم برو استراحت کن بعدم ببینیم اوضاع چی میشه. یعنی من نمیفهمم اینا رو، به من دارین چیز یاد میدین؟ من دارم میگم حرف اصلا بالاتر از این حرفاست، خدا خواسته من کشته بشم، دارم میرم کشته بشم، تموم شد، خداحافظ شما، بفرمایید. نخیر دست بردار نبودن، بودن به این زن و بچه رو کجا میبری؟ خیلی خوب اینا رو با گریه میگفتن و یعنی واقعا امام حسین رو دوست داشتن. حضرت فهمید که شما دست بردار نیستین، ان الله شاء ان یراهن سوایا، چی میگین دیگه؟ من دارم زن و بچه رو میبرم که اسیر بشن، حرفی هست بازم؟ یعنی من همه رو میفهمم، من خودم میدونم کجا دارم میرم، حالا بعد از 1400 سال که در اومده امام حسین نمیدونست کجا داره میره. اینقدر آدم شعورش پایین باشه، نفهم باشه که اینقدر هم به امام حسین قیمت نده که امام حسین میدونست کجا داره میره، حواسش جمع بود برای چی داره میره، تا برسه به اونایی که به اهداف امام حسین رو چنان میبافن و به گردن امام حسین میذارن که هیچ وقت کلامات امام حسین همچین هدفی دیده نمیشه اصلا، خودشون برمیدارن به بار میکنن به برنامه‌ای که آقای امام حسین انجام داده. حالا ما وارد این بحث نمیخوایم بشیم، مثال زدم برای چی؟ برای اینکه بابا وقتی خودش یه هدف از پیش تعیین شده رو به شما میگه، شما رو چه به اینکه بخوای حرف اون آقا رو تفسیر کنی، توضیح کنی، تحلیل کنی. خودش داره میگه من برای چی میرم، خودش داره هدفش رو از قبل تعیین میکنه، میگه من برای این دارم میرم، دیگه کسی حق داره حرف بزنه؟ خب حالا بریم سر قدیر. ما اگه اینجوری شروع کنیم که خب آقا پیغمبر توی راه داشت میرفت و بعد ملت گفت و قدیر وایسن و بعد گفت من کنتو مولاه و بعد راه افتاد، بعدم هر کسی بشینه اینو تحلیل کنه که خب این برای چی بود مثلا، یه وقت نه بابا خود پیغمبر از قبل اهدافو تعیین کرد، فهمود ما مردم داریم برای این کار میریم، اگه قبلا گفته باشه چی؟ یه شما وسیع وکیلی کی هستی که بی خودی داری برای پیغمبر تحلیل میکنی و هدف روشن میکنی؟ خودش گفته من دارم برای چی میرم. خب این حرفا برای چی مهمه؟ برای فهم متن خطبه واجبه که ما بگردیم، من ادعا نمیکنم، بگردیم ببینیم خود پیغمبر آیا قبل از خطبه قدیر از این راهی که از مدینه حرکت کرد مکه تا مکه بیاد برسه به قدیر هیچ کلمه ای چیزی نداره که گفته باشه من برای چی دارم میرم؟ هیچ یک کلمه نگفته که هدف چیه؟ ما کجا داریم میریم؟ برای چی میخواییم این کارو بکنیم؟ یا هست؟ خب اگه هست دیگه به هیچ کی نیومده که برای پیغمبر هدف درست کنه، بیاد هدف ببافه. و از اون ور پس اگر یک کسی گفت که مردم خدا به من گفته حج و ولایت باقی مونده، این دوتا رو باید همین امسال که سال آخر عمرت انجام بدی، پس بفرسته نامه به راه‌های دور، مردم این رو بفرسته به عنوان جارچی تو دهات‌های مدینه و داخل مدینه، پیغمبر امسال میخواد حرکت کنه برای این دو قصد، همه هر کس میتونه باید بیاد، 70,000 آدم بیان در حج، در منا، در عرفات مقدمات مسئله ولایت رو مطرح کنه، در روز 14 یا 15 ذی الحجه اعلان کنه که ما برای یک مسئله عظیم میخواییم بریم در قدیر خم، همه باید بیایید الی آخر. خب تمامش رو روشن کرده ما برای چی داریم میریم. خب این خطبه رو وقتی کسی باز کرد وانه کرده میدونه که این خطبه درباره چیه؟ درباره ولایت امیرالمومنین. حالا تا بریم تو ریزش، اما این خطبه یعنی این سخنرانی نمیتواند برای هیچ چیز دیگه باشه، اصلا خود این مسیر داد میزنه. حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه ها، من مثال میزنم، یه کسی یه مجلس مثلا عروسی داره یا روزه داره یا جشن میخواد برای امیرالمومنین بگیره، خیلی خوب، از مثلا 5 رو در مونده شروع میکنه تدارکات مثلا. خب حالا امشب نشستن میگن که خب ما میوه جشن رو چجوری بس بخریم؟ اون مثلا میگه که مثلا میدون میوه بخریم قیمتش مناسبتر میشه، یکی میگه من یه رفیق دارم که جنسای خوب بهمون میده، بعد از این حرفایی که دارم که مثلا پول نقد نمیخواد چکم میگیره و میگه خیلی خوب امشب میشینن تصویب میکنن که فردا صبح پس یه ماشینی چیزی برداریم بریم میدون میوه، اونجا از اون آقایی که شما میگی چکمونم برداریم که میوه بخریم بیاریم. شب صحبت شد، یعنی آقا شما پس ساعت 6 دم در باش با ماشین، شما و شما هم تاکسی بگیرید بیاید که با هم دیگه کمک کنیم. اینا با هم میگن صبح اول صبح همه حاضر میشن راه میافتن، ها تو خیابون دارن میرن، یکی میگه ما کجا داریم میریم؟ میگه کوریم مگه ما دیشب تا حالا چی حرف میزنیم؟ یعنی میشه که کسی الان که دارن تو راه میرن تازه بگه کجا داریم میریم؟ وقتی از قبل حرف زدیم گفتیم بیایید بریم، تو تازه هم من میپرسی کجا داریم میریم؟ یعنی این 4 نفری که خودشونن رو دارم میگم ها، که میدونن کجا دارن میرن، هدف از پیش تعیین شده. این مسئله رو به لوس کشیدن سنیا دقیقا مثل این میمونه که آقا رسول الله تمام مقدماتو دیگه گفته بود تو گوش هر کری گفته بودی همه میفهمید، این تازه دارن میگن که پیغمبر اصلا برای چی اومده بود تو قدیر. حالا ما اصلا خطبه رو وانه کرده میگیم، ما وقتی اون طرفی شد میگیم خب حالا ما رسیدیم به میدون میوه، خب دیگه کسی نمیگه اینجا کجا اومدیم برای چی اومدیم، حالا چی انتخاب کنیم؟ اینو بخریم، اینو بخریم، این مثلا قیمتش چجوره، این جنسش بهتره. یه کسی به اصل مطلب شک نمیکنه، میره تو ریز مطلب. حالا وقتی ما رسیدیم میگیم پیغمبر این خطبه رو خونده با هدف از پیش تعیین شده، میگیم پیغمبر میخواست امامت و ولایت رو بگه. حالا ببینیم چی گفته، باز کنیم ببینیم راجع به اون هدفی که میگفت چی گفته. پس دیگه اینجا اونا که اینجور اطوار در میارن، کاتکوزاشون جمع میکنن در میرن، میگن جای ما نیست که بخوایم فیلم در بیاریم. باز شده تازه ریز من. اون وقته که محتوای خطبه میاد جلوی آدم، عجب، نگاه کن راجع به امامت ما خیال میکردیم امامت رو میخواد بگه، 12 امام رو یه جا گفته، امام زمان رو اسم برده، اوه عجب محتوایی داره. اینطوری تو چش آدم میاد. خیلی خوب، پس یه مطلبم که هشتمین مطلب شد این مطلب بود. بله، مطلب بعدی عبارت هست از تشخیص معانی مفردات و اصطلاحات خطبه. ببینید حرف وقتی مهم شد مثل قرآن، لازمش اینه که هر کلمه‌ای که از دهن مبارک اون شخصیت صادر شده روش حساب میشه، روش پرونده وا میشه. شما حتی تو رفقاتون دیدین آدم بعضی رفقاش روش خیلی حساب وا میکنه. چرا؟ چون اون آدم منظمیه. گفت من سر ساعت 5 میام، میاد. اگه گفت من فردا 1000 تومان به شما بناس بدهکارم میدم، میدون که فردا میده. شما به یه رفیقت میگی آقا 1000 تومان به شما بدهکارم، فردا میدم، چون میدونی این به شما خواهد داد، شما به اون میدی. اما بعضی رفقات امتحان کردین همینطور خورتی حرف میزنه، اصلا رو حرفاش حساب نمیکنه. وقتی میگه آقا من نمیتونم رو حرف این به کسی قول بدم. چرا؟ برای اینکه اون شخص به اندازه‌ای که خودش اعتبار درست میکنه، ما حق میدیم به خودمون که رو حرفش تو دلمون پرونده وا کنیم، یعنی حرفشو ارزش قائل بشیم. دقت کنیم ببینیم چی گفت. اگه گفت من فردا 1000 تومان میدم، میفهمیم که این 1200 تومان هم بخوایی نمیده، چون گفته 1000 میدم دقیقه، ولی نداره 1200 بده، به شما میگه 1000 میدم. اما یه آدم هایی هست یه روز که میگه 1000 میدم نمیده، یه روز هم میگه 1000 میدم، فردا میاره 2000 تومان میده، یعنی اصلا حساب نداره تو کاراش. خب وقتی پیغمبر ما به عنوان پیغمبر و اون شخصیت معصوم بهش نگاه میکنیم، و راجع به همه کلمات ائمه ما اینطوری هستیم دیگه، دیده روایاتو وقتی میارن تو فقه صحبت کنن چیکار میکنن؟ یه کلمه رو میارن گاهی 10 روز رو صحبت میکنن، میان از این مطلقش اینجوری در میاد، تو فلان لغت چون اینجوری گفته با این تعارض پیدا میکنه. یه کلمه است اما چون از امام صادر شده حساب داره. حالا ما یکی از کارهایی که قبل از شروع شرح خطبه باید بکنیم اینه که تو هر کلامی و هر زبانی تو عالم یه سری مفردات داریم، یه سری اصطلاحات. اشتباه نشه ضرب المثل رو نمیگم اصطلاحات ها، ضرب المثل ها رو باشم شاید با همه خطبه نمیدونم، هست الان یادم نیست، شاید یه دونه باشه. اصطلاح به چی میگن؟ اصطلاح به عبارات ترکیبی. یه عبارات ترکیبی تو هر زبونی، تو انگلیسی هست، تو فارسی هست، تو عربی هست، تو هر زبونی شما بری این هست که مجموع این تو اون زبان یه معنای خاصی میده که تک تکشون معنا رو نمیده. خیلی معروفش اینه دیگه، میگن که بعضی از مترجمین انگلیسی که مثلا ایرانی هم، میگن مثلا فارسی نوشته من زمین خوردم، مینویسه تو عربی انا اکل تو لرز مثلا، یا تو انگلیسی مثلا مینویسه I eat the word مثلا. خب میگه با زمین خوردم تو فارسی اصطلاحه، معناش اینه که من زمین رو برداشتم خوردم، که یه اصطلاحیه تو فارسی. وقتی اینجوری ترکیب میکنن معناش اینه که من مثلا سر خوردم، بدنم خورد به زمین. حالا باز ما هرچی میخوایم بگیم باز میگیم زمین خوردم، چون فارس هستیم هم حرفو دک بنده ترکم، شما ها فارس هستیم. منظور این که این کلمات رو نمیشه معناشو تکی در نظر گرفت، اسمشو میگن اصطلاحات. یعنی اصطلاح تو این زبان که این جمله رو یا این دوتا عبارت رو وقتی به هم میچسبونن این معنا رو میده، هیچ کارش هم نمیشه کرد، یعنی سماییه به قول علمای علام، یعنی از اول تو این زبان بوده، این کلمه به این معناست. یا حتی کلمات که میرسیم به مفردات، تشخیص حقیقت و چی؟ مجاز، که باز این میشه استعارات و کنایات. که اینا همش یه عوالمیه که همتون طبعا مسبوق هستین که شما یک کلمه رو وقتی توی یک مثلا عبارتی میبینین خیلی راحت نمیتونین بچسبین به این که آقا اینجا نوشته که من حالا این مثالشون ساده است میزنم همه دیگه شنیدیم، آقا یه نفرم تو کتابش نوشته که من شیر خوردم، شما میگه اوه عجب آدمی بوده ها، شیر درنده رو پاره کرده خورده. خب شما به چه دلیل این حرفو میزنین؟ شیر معلومه معناش چیه دیگه؟ نه معلوم نیست. شیر تو فارسی 3-4 تا معنا داره. حالا باید قرائن رو پیدا کرد، زحمت کشید در آورد که این آقا اینجا چی میخواسته بگه، چون فعلا پیدا نیست. میگه من شیر رو خوردم. خب حالا ما از قرائن مثلا از 10 جمله قبل و بعدش، یا مثلا نوشته آقا بنده رفتم سر سفره صبحانه نشستم شیر خوردم، یا ها خب از این سفره صبحانه معلومه که شیر آبکی خورده، شیر زنده بر نداشته بخوره، از این قرائن حرفو در میاری. خب اینا رو میگن چی؟ حقیقت و مجاز. پس ما تو خطبه قدیر باید بشینیم مفرداتشو به خاطر اینکه از دهان کسی بیرون اومده که رو حرفاش میشه حساب کرد، مفرداتشو آیا اینجا از این کلمه های مفرد حقیقت منظوره؟ نه مجاز منظوره. حالا که مجازه کنایی استعاره است، اگه 6 تا معنای مجازی داریم کدوم یکی از این معانی مجازی اینجا منظوره؟ اینا زحمت داره، اینا فکر میخواد، اینا کار میخواد، اینا مراجعه به لغت میخواد، مراجعه حتی گاهی با لغت هم نمیشه، باید انسان با اهل عربیت که خودشون عربن عبارت رو ببره بگه آقا شما از این چه میفهمی؟ یعنی یه زحمتی میبره تا شما یه عبارت یه خطی رو پیدا کنی. الان بعضی از آیات قرآن هست چقدر از اول اسلام تا حالا مفسر اومده رفته، چه شیعه چه سنی، هنوز نتونستن درست معنا کنن، چون عبارت اینقدر از نظر فنون معانی کلمات سخت و پیچیده است که هنوز که هنوزه وقتی بهش میرسن میگن آقا 2-3 احتمال میشه جمع و جور کرد، ولی از این 3 احتمال ما نمیتونیم بگیم کدومشه. آیه اینقدر معناش سنگینه و اینقدر تشخیص اون معنای واقعی توش سخته. چرا اینو میگن؟ چون قرآنه، چون جرئت نمیکنن زودی یه چیزی بچسبونن به قرآن بگن اینه معنای قرآن، نه چون حرف خداست میترسن، میگن حرف خدا رو شاید نباشه، چه معلوم من یه چیز گفتم تموم شد. نتیجتاً یکی از مراحلی که ما خواهیم داشت اینه که باید مفردات خطبه قدیر و همچنین اصطلاحات یعنی عبارات ترکیبی، چه به شکل دو کلمه ای چه جمله، یعنی چه مضاف مضاف الیه، چه حتی یه جمله گاهی گفتم مثل زمین خوردم، زمین خوردم یه جمله است اما مجموعش کنایه است، یعنی لفظش معنا نمیده، یه معنای دیگه از توش در میاد، اینها رو بشینیم از توی خطبه قدیر پیدا کنیم و حل کنیم تا بتونیم به معنای خطبه و شرح خطبه نزدیک بشیم. اینم شد 9 تا. تا اونجا که یادمه نه، من البته چون کار خودم هم یادم میره که چی کاری بوده، ولی تا اونجا که یادم میاد تو خطبه قدیر شعر نیست، کسی یادش میاد؟ و تو خطبه حضرت زهرا هست ولی تو خطبه حضرت پیغمبر نیست. خب مسئله دیگری که در اینجا مطرح ادبیات خطبه که شامل صرف و نحو و معانی بیان و یا بعضی فرمودن معانی و بیان و بله، حالا این شاید یک چیزایش فرعی هم داشته باشه. یکی از چیزای دیگه عبارت از این که ما ادبیات خطبه رو حل کنیم. الان شما میدونید قرآن رو میگن چی؟ میگن 7 قرائت داره. 7 قرائت یعنی 7 اعراب، یعنی 7 نفر نشستن قرآن بی اعراب بوده، بشینیم اعرابش کنیم. الان هم که آقا رسول الله اینجا نیست که ما از لبان مبارکش بشنفیم بگیم مثلا حضرت اینجا رو ا گفت ما هم ا بذاریم، او گفت او بذاریم، یه نوشته دست ما اومده. خب اعراب هم نداره، چون اون اول حتی گاهی نقطه نمیذاشتن زمانه اول، چون نوشتن و اینا به این راحتی نبوده، هم کاغذ ماغذ خیلی گرون بوده، خیلی سخت بوده تهیهش فلان، هم نویسنده کم بوده، اینقدر مثلا دستگاه که نه با دست بعد می‌نوشتن، به خاطر همین اصلا نقطه هم نمی‌ذاشتن برای اینکه سرعت بگیره نوشتن، مطلبو بدون نقطه می‌نوشتن، طرف بعد خودش تشخیص میداد که این بس این داله مثلا زاله یا داله، یا مثلا یا بس یا تس یا پس مثلا با این نقطه ها تشخیص بدن، اینو با ذهن خودش تشخیص میداد. خب دیگه اعراب که هیچی، اصلا اعراب شما الان برید تو آستان قدس یک جایی هست که اصلا قرآن‌های خیلی قدیمی رو همه رو چیندن اونجا در معرض نمایش. اکثرش مثلا هر چی قدیمی تره اصلا اعراب توش نیست. خب حالا اعراب می‌خوایم بذاریم. این اعراب مثلا قرآن رو کی گذاشته؟ 7 متخصص صرف و نحو ادبیات که هم عرب بودن و هم مثلا خیلی دیگه، حالا مثلا ما طلبه ها باشیم میگه مغنی هم تموم کرده بودن تو امتحانش هم 20 شده بوده، از اینا رو پیدا کردن گفتن آقا شما بشینید قرآن رو اعراب بذارید. خب خود اینا یه جاهایی رو با هم دیگه اختلاف پیدا کردن، چون خب میدونید توی نحو که ما میخونیم یه جاهایی میگن مثلا و قیل اینطوری، بعضی گفتن نه در اینجا دو قوله، نمیدونم اسمشون من خیلی وقت پیش خوندم یادم رفته، این اخفش و بخفش رو نمیدونم از این حرفا، خلاصه اینجوری گفته اون یکی، نه خیلی بصریین هم کذا گفتن، نم چی بکوفیین هم چی گفتن، مدنیین چی گفتن، خلاصه اون علم دیگه برای خودش صرف و نحو یه علمیه. خب حالا آقا میخواد قرآن رو مثلا اعراب بذاره، طبیعیه که این اختلافات پیش میاد. شده 7 که حالا اون قرآنی که مرسوم کردن گفتن آقا 7 که نمیشه که، دعوا میشه، یه دونهشو که همون 7 و عاصم و از این حرفا اینو رسمیش کردن که اینو همه مثلا دیگه چاپ کنن بخونن که یه دست باشه مثلا. خب قرآن یه همچین فضایی داره، یعنی هنوز که هنوزه بر سر اعرابش نشده که متفق باشن، نمیشه، یعنی اون اختلافات نحویو که نمیشه حل کرد، خودش مجتهد میخواد. خب ما باید خطبه رو بشینیم اعرابش رو درست کنیم. چرا درست کنیم؟ برای اینکه شما میدونید توی عربی وقتی شما یه جمله رو میخونی گاهی مواقع به یه جایی میرسه که با همون تشخیص اعراب که این فاعله یا اون مفعوله معنا عوض میشه. شما نمیدونی اینو مفعول قرار بدی اونو فاعل، مثلا میگم اگه اینجا این حال یا تمیز باشه یه معنا میده، نباشه یه معنا دیگه میده. و شما هر کاری بکنی تو 20 صفحه مطلب جاهای اختلاف از نظر صرف و نحو پیش میاد که باید حلش کرد که بالاخره اینجا چیه. منظور از این حرف اینه که ما صرف و نحو و معانی بیان همیشه خوندید دیگه بر اساس مفهومه. یعنی شما کی حق داری بیایی بگی که اینجا رو او بذاریم؟ اول باید معنا رو بفهمی و بفهمی که این فاعل اون فعله، بعد بگی آقا این شد فاعل، بعد یه او روش بذاری. نه اول باید معنا رو بفهمی تا بتونی روش اعراب اعمال کنی. همچنین صرف، شما اگه به یه کلمه رسیدی نوشته مثلا تعلمه، خب این تعلمه است، تعلموه، تعلموه چیه؟ پیدا که نیست، فرض کن زیر زبر نداره ها. الان این 3 تا چیز احتمال میده. شما کجا داری میگی که این تعلمه است، تعلمو نیست؟ باید بشینی مفهومشو دراری که اینجا چی میگه؟ میگه آموخت، پس میشه تعلمو. به او آموزانده شد، تعلم، مثلا میگم. نه خیر، آموخت از دیگری مطلبی را، تعلمه. و باید ببینیم چیه، تو این زیر زبر و اعرابو بر اساس اون روش بذاری. و همینا برمیگرده به این که شما اول معنای خطبه رو باید قشنگ بفهمی تا بتونی صرف و نحو و به تبع معانی بیان. یه نکته راجع به معانی بیان گفته باشم. معانی بیان رو میگن چی؟ زیبایی های کلام. مثلا در عبارت ساده اینجوری میگن، در حالی که این غلطه. معانی بیان یه مقدارش الزامیه، یه مقدارش زیبایی کلامه. زیبایی کلام اون قسمت بدیعه که آخره معانی بیان میخونه. تو بنده 30 سال پیش خوندم یادم رفته ها. منظور میگم اجمالا بدیع که آخرش میاد اونا قشنگی های کلامه. شما دو تا کلمه قرینه هم بیاری، دو تا کلمه که مثلا نقطه هاش به هم شباهت داره بیاری، قشنگیه. اما از اون به قبلش یه بلاغت داریم، یه فصاحت. بلاغت اینه که شما مخاطب رو بسنجی، حرف رو بر اساس مخاطب و اقتضای حال مخاطبت بزنی. و فصاحت اینه که عباراتی که به کار میبری این عبارات از نظر عربیت سلیس و قشنگ باشه، یعنی نه اینکه زیبا باشه ها، یعنی برای شنونده حل و هضمش راحت باشه، حرفتو نپیچونی، حرفو قشنگ صاف و ساده بتونی به قول ما تو حلق اون شنونده بریزی اصطلاحا. خب حالا در خطبه قدیر این دو بعد اول و دوم الزامیه دونستنش، یعنی ما باید بدونیم که آقا رسول الله آیا اینجا بر اساس معانی و بیان سلیس صحبت کردن یا نه. اگه سلیس صحبت کردن باید اینو اثبات کنیم، نشون بدیم. ببین این جمله رو 5 جور میشد گفت، سلیس ترین شکلش اینه که آقا رسول الله فرموده. مطلب بعدی رو چهار جور میشد گفت. اینی که سلیس‌ترین شکلشه اینه که آقا رسول الله فرموده، این میشه بعد فصاحتش، بعد بلاغتش. این مطلب رو شما میخوایی به مخاطب حالی کنی، این مطلب رو با شکلهای مختلفی میشد حالی مخاطب کرد، نه از نظر الفاظا، از نظر مفاهیم. این شکلی که آقا رسول الله چینده برای القاء به مخاطب از نظر فن معانی بیان رو دست نداره. مثل قرآن الان میشینن فصاحت و بلاغت قرآن رو ثابت میکنن، خود آقا رسول الله ائمه فرمودن چی؟ پیغمبر فرمود انا افصح العرب. یعنی چی؟ یعنی بنا به حرف زدن باشه من از همه عرب فصیح ترم. هیچکی توی عرب پیغمبر صلی الله علیه رو به این تعبیر میگن، میگن افصح من نطق بالضاد. یعنی چی؟ توی حروف عربی سخت ترینش زاده، زاده ولد زالین. یعنی مثلا شما میگی ز، بعد میگی و، بعد زین دستدار رو وسط دهنت میاری و، اما این ذات ولزالین، این زبون رو باید خلاصه یک بساتی کنار دهن وسط نباشه و ولا والین که درست در بیاد، که عرب تا امروز توش موندن. یعنی خود عربا قائلن که تلفظ ذات از همه چه سخت تره، نمیشه اون میزونه میزونشو پیدا کرد. اولا یه زبون و دندون و دهن و فک و خوشگل میخواد که بتونه حقش ادا کنه، تازه اونایی که خیلی میزونن هم نمیتونن درست جاش بندازن که اینو تو کدوم چیز بند. بله نمیشه، یعنی جای سختیه. خب حالا منظورم اینه، پیغمبر رو فرمودن افصح من نطق بالذات، یعنی تا حالا کسی نتونسته حرف زاد به این سادگی رو مثل پیغمبر از زبان و دهان مبارکش بیرون بیاره و ادا بکنه. حالا این حرفا بچی گفتم؟ میگم این کلام از نظر معانی بیان از دهان کسی صادر شده که به ما فرموده انا افصح العرب. ما حق داریم از بعد معانی بیان کلام خطبه قدیر رو جمله به جمله بسنجیم که از نظر معانی بیان چطور در اوجه و چطور این کلامو چجور میشد گفت اینجوری فرموده. نتیجه این وسط داریم ما. حالا اینا بعدم عرض کردم بساطش پهن میشه و سفرش باز میشه ها. نکات دونستنش برای چه میگن اشتیاق به بحثه. شما ببینید بلاغت رو معنا میکنن برای اینکه آقا حرف با اقتضای حال مخاطب گفته بشه. خب شما یه جمله ای از پیغمبر درباره یه چیزی میبینید. من مثال خیلی راحتی بزنم که معمولا با مثالای عرفی خوب میفهمید. بچه آدم بالاخره بچه در یه حدی زبون نفهمه دیگه، یعنی بالاخره بزرگ نیست که حرف رو راحت بگی، بچه هست، یه کاریش باید کرد. یعنی شما میخوای به این بچه بگی که مثلا بچه جون این آبو نریزی، مثلا خب شما بگی بچه آبو نریزی، اون بچه لج میکنه میاد میریزه. مثلا بچه هست دیگه، چه خاصیتش اینه، خیلی نمیشه. بچه ها بعضی با بعضی فرق میکنه، بعضی خیلی لج بازن، بعضی کمتر لج بازن. منظور خب شما آقا حالا مخصوصا پدر مادرها مثلا دیگه خیلی بچه، حالا یه بچه ای داره یه جا شلوغ میکنه، خب پدرش نشسته بقیه هم نشستن، یکی میگه که آی پدرش میگه شما تو رو خدا صدا نکن، من زبون اینو بلدم، بذار من یه جور خودم درستش میکنم، شما خواهشن صدا نکن، شما بگیم بدتر میشه. این چشم بفرمایید. خب پدرشون حالا بالاخره چند سالی با این بچه به قولش همینطور بوده و اخلاق بچه رو میدونه فلان، همین پدر رو اینی که تو همین چند ثانیه 60 جور تو مغزش بالا پایین میکنه که من الان چی بگم به این بچه. خب بر چه اساسی اینو میگه؟ خب از یه طرف مردم نشستن، من که نمیتونم جلوی مثلا مردم فحش بدم به بچه‌م که. خب بس یه کمی قیچی میکنه. از این ور میگه خب به هر حال منظور اینه که این بچه این آبو نریزه. خب ما که حالا برفرض با بچه مهربونی کردیم آخرش اومد ریخ، اون که فایده نداره که، منظور اینه. خب چیکار کنیم؟ فکر میکنه که خب میگم که مثلا فرض کن بچه‌اش اسمش علیه، مثلا علی جون شما به این آب دست نزنی ها. میگه نه این نمیشه، این بچه رو من میشناسم، بچه تخسی اگه من اینجوری علی جون بگم بدتر میکنه. خب میگم ببین اگه دست بزنی مثلا یکی میکشم تو گوشت ها، میگه نه این اونایی که اگه بگی میپره یکی تو گوش خودم هم میزنه. اینم هیچی، حالا چون خودش بچه خودش رو میشناسه. خب همینجور داره فکر میکنه، میبینی مثلا 5 ثانیه نمیکشه اینقدر فکر که من دارم میگم، ولی این فکر رو میکنه. خب آخرش میگه که خب صبر کن، آها این بچه رو من خوب بلدم. نگاه کن ببین آقا معلمتون چی گفته بود؟ گفته بود که اگه مثلا نمرت فلان بشه جایزه میدم. آقا معلم میگم که جایزه رو بده. خب نقطه این بچه اینجا درست میشه، مثلا میگه باشه چشم، مثلا میره. یا نه میگه مثلا اون اسباب بازیه رو می‌خواستی مثلا اونو برات می‌خرم. ببین الان اینجا چاره نیست، آدما دارن نگاه می‌کنن، این آبم بریزه آبروی ما رفته، حاضر میشه از این جیب مبارک یه 10000 تومان 5000 تومان برای اسباب بازی بذاره کنار، این بچه رو فعلا اینجا خفش کنه ساکتش کنه ما کارمون رو بکنیم. خب نه جدی میگم، این مثال روشن شد. وقتی آقا رسول الله در مقام اول شخصیت عالم داره حرف میزنه، ما باید بدونیم که پیغمبر با ماها روبروئه و ما شکلای مختلف داریم. حالا ما پیغمبر گیر ما افتاده، یعنی مخاطبای، حالا من خودمو میگم، مخاطبایی که نقاط ضعف بسیاری دارن، حالا میخواد صحبت کنه. این نیست که پیغمبر، اینو خود ائمه فرمودن ها، فرمودن از ما انتظار نداشته باشین ما همیشه فصیح صحبت کنیم، ما بلدیم، اما با شما همیشه نمیشه فصیح صحبت کرد. گاهی ما مجبوریم که به زبون اون عرب بیابونی صحبت کنیم، گاهی مجبوریم حرفو انقدر بالا میبریم که هیچ کدومتون نمیفهمه. داریم دیگه، شما همه روایاتو دیدین، بعضی روایات دادم، همین اول خطبه قدیر رو یکی از مراجع میفرمون، شما کسی تونست این دو خط اولشو معنا کنه، اون وقت من بهش میگم برو ببین سند اصلا یعنی چی، ببینم تو میفهمی اصلا سند یعنی چی. همین دو خط اولو، الحمدلله الذی علا فی توحده و دنا فی تفرده. توحد و تفرد چه فرقی داره؟ شما بفرمایید. توحد یعنی یگانگی، تفرد هم یعنی یگانگی. این کجای خداست که وقتی که تفرد میشه دنا میشه، وقتی توحد میشه علا میشه، یعنی توی حالت دور میشه توی حالت نزدیک میشه؟ چیه معناش؟ من که تا امروز کتبه قدیر رو 4 دفعه معنا کردم، اینجا رو لفظی معنا کردم ولی من نفهمیدم یعنی چی، واقعا سخته ها. خب حرف در این اوج یه جایش میرسه خیلی ساده، نباید انتظار داشت که کلام از نظر فصاحت و بلاغت در اوج باشه، بلکه به اقتضای حال و مخاطب باشه. تشخیص این هنره، نه تشخیص این که ولی اینجا چقدر فصاحت‌های عجیب غریبی توش خوابیده. و لذا درباره قرآن هم همین حرف است. مشرکینی که و اون کافرای مکه که خودشون معلقات سبع و تو کعبه داشتن، وقتی که قرآن اون آیات سوره یادم رفت نازل شد، اینا رفتن خودشون معلقات سبع از تو کعبه کندن، گفتن ما نیستیم دیگه، رو دست این آیات از نظر بلاغت هیچی نمیشه آورد، خودشون کندن و پیغمبر چیزی نگفت، فقط یه بار آیه رو شنیدن، آیاتو گفتن این از نظر فصاحت تو حدیه که کسی رو دست این نمیتونه بسازه، و ما اون معلقات سبعی که گزیده همه شعرهای عرب تو کعبه آویزون کردیم و با دست خودمون میندازیم پایین پارش میکنیم. خب این معناش نیست که همه جای قرآن اینطوریه، همه جای قرآن در اون موضوعی که میگه به اقتضای مخاطب بهترین شکلی که میشه گفت، روشن شد؟ اون شکلی که برای مخاطب قشنگ میشه حرف و حالی کرد هست. سنجش خطبه قدیر از این بعد به این معناست، نه به معنای این که ما انتظار داشته باشیم همه جاش به حالت اوج فصاحت و زیباگویی و قشنگ مثلا پردازش جملات باشه. یکی از نکاتی که جا داره روش صحبت بکنیم اینه که ترجمه دقیق خطبه به زبان‌های مختلف. شما بفرمایید که چه ربطی به حرف ما داره؟ خب یه مترجم پیدا می‌کنیم ترجمه کنه، ربطی به ما که مثلا انگلیسی بلد نیستیم که، خب ما الان این بحثا برای چی بکنیم؟ ما هم به اسپانیایی ترجمه کنیم، خب می‌دیم مترجم اسپانیایی ترجمه می‌کنه، چه ربطی به حرف ما داره؟ حرف اینه که مثلا بنده که ترجمه فارسی خطبه رو ترجمه فارسی کردم، این تجربه رو به دست آوردم که چی؟ این حرفایی که ما الان اینجا زدیم و اینجا زدیم، این برای یه عربه، نه برای من که فارسم. یعنی خود یه عرب وقتی خطبه قدیر رو با میکنه، باید تو یه سری مفرداتش بره مراجعه کنه و تو یه سری اصطلاحاتش مراجعه کنه. حالا ما هم وقتی خطبه رو به دید عربی میخونیم همین کارو میکنیم، ما که مثلا طلبه هستیم و عربی بلدیم، خطبه رو عربی میخونیم، میگیم این کلمه‌شو نمیفهمم، میرم یعنی در واقع خودم رو میکنم یه عرب، با ذهن یه عرب میرم کتابو وا میکنم. حالا اگه قرار شد اینو ترجمه کنیم ولو به فارسی، حالا تا زبونای دیگه، فعلا فارسی که دم دست خودمونه، در اینجا ما با یه مشکل دیگه برمیخوریم و اون مسئله دقیقه. حالا اول حرف ایشون رو من جواب بدم. ایشون میگن که چرا به سخنرانی میگن خطبه؟ مثلا تو فارسی ما میگیم فلانی سخنرانی کرد، تو عربی میگن خطبه. اتفاقا دعوا سر همینه. که آیا کلمه خطبه ترجمه دقیق سخنرانیه؟ آیا اون مفهومی که سخنرانی تو دل ذهن من و شما داره، خطبه هم همون معنا رو داره؟ خطب رسول الله مثلا داریم، خطب امیرالمؤمنین یوما فی صفین، آیا مفهوما عین اونیه که الان ما داریم صحبت میکنیم؟ این اتفاقا جای کار داره که شما بری ریشه لغت خطبه رو پیدا کنی، مواردی که پیغمبر و امیرالمؤمنین و ائمه به عنوان خطبه تو روایت مطرحه پیدا کنی، بعد ببینی اون شکلی که تو اون روایت مطرحه با این شکلی که الان ما از خطابه و سخنرانی میگیم یکیه توضیحاً. حالا الان نمیخوایم وارد این شیما، میخوام فقط میگم اینا باز کردن سفره صحبته، اصل مطلب رو باشه یه وقت دیگه. الان از نظر ما سخنرانی معهودش چیه؟ اینکه یه نفر بره بالای منبر بشینه صحبت کنه. اما حدود مثلا این 30-35 ساله مد شده که آقا پشت این تریبونو مثلا یه چیز کوچیک میذارن یه بلندگو، اینا میگن سخنرانی. در حالی که قبل از انقلاب بودا، ولی تقریبا مثلا در حد اینکه عموم مردم مثلا ندیده بودن، مثلا یه گاهی توی دانشگاهی مثلا یه کسی یه تلویزیون می‌ذاشت، اونم مثلا خیلی فیلم حساب می‌شد که مثلا این آدم این کارو کرده، بخاطر مردمو جلب کنه اینطوری می‌کنه. ولی سخنرانی جاش بالای منبره. یعنی کسی از سخنرانی همچین چیزی رو نمی‌دونه. معکوسشو بگم، اصلا از 35 سال پیش قبل اصلا کسی کلمه سخنرانی نمی‌دونست. منبر، یعنی می‌گفتن آقا منبر رفته، نمی‌گفتن آقا سخنرانی داره می‌کنه. این کلمه اصلا بعد از این 35 سال بعد از انقلاب تو اذهان و عیبی نداره ها، من میخوام بگم از نظر فرهنگ این کلمات کلماتی که ساخته میشه تو اجتماعات در اساس یه تغییراتی، در اساس یه ذهنیتایی، یه چیزی میاد تو فرهنگ، یه چیزی میره از تو فرهنگ، یه چیزی محو میشه، یه چیزی یه چیزی دستکاری میشه. مثلا شما الان روزنامه های قبل از انقلاب، اولای انقلاب، 15 سال پیش الان، اصلا کلماتی که همین فارسی خودمون ها، کلمات عجیب غریبی نیست، رو نگاه کنی اصلا فرق کرده، یعنی طرز ورود و خروج فرق میکنه. حالا این راجع به سخنرانی مثلا، مثلا میگم ببینید کلمه خطبه داریم، خطابه داریم. خب ما یه بخوایم یه تحقیق کنیم، میگردیم میبینیم که خطب علی المنبر، بعد میگیم که خطب علی مثلا فی صفین، اونجا که منبر نبوده که، وسط جنگ که منبر رو با شطور بر نداشتن بیارن بزنن وسط جنگ صفین، امیرالمومنین بره بالا منبر، پس خطبه بدون منبر هم میشده. خطبه فی عرفات علی الجمل، پیغمبر روی شطور نشسته بود خطبه برای مردم خون. خب پس خطبه رو شطور هم گفته میشه. حالا الان شما بگید که گذر رو شطور سخنرانی کرد، کمی غیر عادیه دیگه. یعنی تا این حرف رو بگید باید چهار تا کلمه اضافه کنی تا جا بیفته. همچون صاف نمیتونی بگی رو شطور سخنرانی کرد، رو شطوری کمی گیر میکنه تو ذهن. حالا مثال ها خیلی نمیخوام، میخوام اینو بگم که ببینید حتی خود کلمه خطبه که ما اینقدر خطبه خطبه اون وقت داریم میکنیم، اگه توش خورد بشی، اینکه معادلش و اون سلیسترین و رساترین کلمه چیه کار میبره تا پیدا کنی که تو فارسی چی بگی که راست راستی جای اون باشه. حالا تو خود فارسی الان شما میگی یه نفری آقا منبر رفت، یه میگی سخنرانی کرد، فوری تو اذهان مردم هست که این که میگی سخنرانی کرد یه کمی باید آدم مدل جدیدی باشه. اگه منبر رفته بود به تیپ سنتی اینجوری نمیگفتن. این اذهان مردم فارس الان تو تیپ مذهبی اینجا افتاده. شما اگه الان بیای بگی آقا ما یه جایی بودیم مثلا یه آقای منبر رفته بود، و بیای بگی که نه یه آقای سخنرانی میکرد، فوری تو ذهن میاد که این آقایی که میگی منبر رفته بود بعد اون آخوندهای سنتی باشه. این که میگه سخنرانی میکرد یک کمی باید حرفای مدل جدید توش باشه که به کلمه رو عوض کردی، به جای منبر گفتی سخنرانی. ببین این تفاوت‌ها با یه دقت کوچولو در میاد، یعنی کشف میشه. حالا از این بگذاریم بریم سر این مطلب که داشتم میگفتم، این اصل اسم خطبه هم بس رفت زیر سوال که چیکار باید بکنیم تو ترجمهش. یکی از مشکلات بزرگی که ما داریم مسئله ترجمه است. یعنی چی؟ ببینید شما وقتی میفرمایید که خطبه قدیر از آقا رسول الله که افصح العربه در بهترین شرایط جوری صادر شده که مخاطبین تا روز قیامت به شیرین ترین وجه این مطالب رو بفهمن، درست شد؟ باید ترجمه فارسی من و شما هم اونجوری باشه، مجرد ترجمه کلمات نباشه. یعنی اگر آقا رسول الله فارسی خطبه خونده بود تو قدیر، انگلیسی خطبه خونده بود، برای اونا که فرق نمیکنه، اونا همه زبان‌ها رو بلدن، ترکی خونده بود، نمیدونم اردو خونده بود، این ادای این مطالب رو چه شکلی میکرد؟ تویی که مترجم میخوای بشی باید انقدر ظرافت و دقتها رو توش خوردشی، انقدر تو فارسی بگردی ببینی این جمله رو من چجوری بگم فارسی زبان همون جور میفهمه که اون عرب اون روز و یا عرب امروز با خوندن این حرف تو دلش و تو مغزش و تو فکرش این حرف جا میگیره و حرف رو حس میکنه. حالا اگه ترجمه ضعیفم باشه چاره ای نیست، اما حقش ادا نشده. دو تا حرفه، بگیم که حالا آقا فعلا ما نداریم کسی بلد نیستیم، خیلی حالا ما خطبه رو یه جوری ترجمه میکنیم، بهترین از همش خود قرآنه. الان شما میدونید تازه بین ترجمه های قرآن به فارسی میگم یه چیزی دوروبر دارن هشتش رو انتخاب کردن که حالا اون مرکزی که برای قدار القرآن است تو تهران، اونا دیگه تصویب کردن که آقا ما مثلا دیگه خیلی دقت کردیم تو ترجمه های این هشت نفر، بین چندین شاید اقلا 100 تا ترجمه قرآن رو گذاشتن جلوشون، هشتا رو انتخاب کردن که شما وقتی خود این آدم ها رو بررسی کنین همشون یه یلی انا تو ترجمه، یعنی آدم عادی نیستن، همشون از بعد هم ادبی هم از نظر مثلا علم به علوم قرآن و هم به احادیث و هم مثلا تفسیر قرآن نسبتاً خودشون دستی دارن تو این کار، با این سوابق قرآن رو ترجمه کردن، بازم شده 8 شکل پسندیده، تازه بقیه‌اش هیچ. که اون 8 شکل شما یه دور تطبیقاً الان تو کامپیوترها تو اینترنت اینا راحت پیدا میشه، یه تطبیق بکنید یه آیه رو، یه سوره رو، یه سوره کوچیکو، ببینید فرق ترجمه هاشون تو کجاست، یعنی چه تفاوتی داره. مگه یه آیه میگه ان نشانه که هو الابتر، مگه این چند رقم میشه معنا کرد؟ معناش میره معنا کن به فارسی هم بفهمن، اونا هم اینو میفهمیدن و هی فکر کردن که خدای من چه جوری کنم که اون ظرافت اون کلام رو اون جوری که عرب تحویل گرفته فارس هم همون جور تحویل بگیره. یه مقداری جمله رو شکلش رو عوض کردن، تو معنا دست نخورده ها، فقط شکلش. یعنی شما اگه 8 تا ترجمه رو بذاری بغل هم هر کدوم نگاه کنی میگی این درسته، هیچ ایرادی تو ترجمهش وجود نداره، اما میبینی با هم فرق داره. این فرقا بر اساس اینه که اون خواسته سلیسترش کنه، اون خواسته راحت‌تر یه خواننده یعنی شنونده فارس این مطلب رو اونجور که هست تحویل بگیره، یه تغییری پیدا کرده. نتیجه این حرف چیه؟ بر اساس اینکه خطبه مهمه، ما باید در ترجمه خطبه به زبان‌های مختلف که حالا اولش فارسیه، این حواسمون رو به این جمع کنیم که فقط ترجمه کردن درست شرط نیست. نکته منو می‌گیرید؟ ترجمه درست یه حرفه، رسوندن اون فضایی که تو این جمله حاکمه و اون دریافتی که یه عرب کرده فارس یا هر صاحب زبون دیگه اونجوری دریافت کنه، این یه هنر دومیه و کار هر کسی هم نیست، ولی کار سختیه. حالا این ربطش به بحث ما چی بود؟ بحثش اینه، خب ما فارس نیستیم، بنده اگر یا شما یه ترجمه فارسی خطبه رو نگاه میکنی باید بدونی که از روی ترجمه فارسی نمیشود دریافت اون ظرافت ها رو، مگر مترجم به اون قوت باشه. حالا که نیست باید الزاماً عربی رو بلد باشیم، باید به خطبه عربی دقت کنیم و دقت‌های عربی رو در بیاریم و عربی گونه احساس کنیم خطبه رو، نه فارسی گونه. برای مردم اب نداره ها، ما که می‌خوایم یه کاری بکنیم باید این کارو بکنیم. حالا بلا تشبیه این توی علوم دیگه مثل فیزیک، شیمی، نمیدونم فلسفه اینا، حالا غلط یا درست اون علوم اصلا من کاری ندارم، الان به این نتیجه رسیدن که تقریبا 70% دعواها مخصوصا تو علوم فکری بر سر اینه که یک فلسفی یونانی یه چیزی گفته، این آقایی که عربه یا فارسه یا مثلا اردو زبانه داره ترجمهشو میخونه و این مترجم چون مطلب قامز و پیچیده بوده هرگز نتونسته حرف اونو برسونه، یعنی حرف اون یه چیزی نبوده که الان از این فارسی فهمیده میشه، ولذا شما اگه دقت کرده باشین تو علوم مثل پزشکی و امثالو مثلا خلبانا اینا همه ملزمن که برن انگلیسی رو بخونن، چون نمیشه با ترجمه اون ریزکاریایی که تو اون علم هست و یاد گرفت. یعنی آقا باید انگلیسی یاد بگیری، تو همه دنیا خلبانا باید انگلیسی صحبت کنن با هم وقتی میخوان به هم پیغام بدن، یا مثلا میخواد مثلا زمین بگه من تو چه حالی ام، مثلا از این کارهایی که دارن خلبانا. وقتی همه شد انگلیسی، همه با درک انگلیسی این کارو میکنن. ترجمه میکنی با درک انگلیسی، نه با معنای انگلیسی. یعنی طرف وقتی مثلا میگه که من میخوام تیک آف بکنم مثلا هواپیما رو، به دید ترجمه نگاه نمیکنه که من میخوام پرواز کنم. تیک آف تو انگلیسی یه معنا و مفهومی داره، این آدم خودشو میکنه یه انگلیسی، اول به اون گوش به مطلب گوش میکنه، به اون دید به کلمه نگاه میکنه، تو دلش ترجمه نمیکنه. خیلی مثال سادهش اینه، شما الان مثلا من و شما فارسیم، اگه بخوایم عربی حرف بزنیم تا زی بلد باشیم، یه دستگاه مترجم رو تو مغزمون به حرکت در میاریم، حالا خیلی بلد باشیم ها، تون تون کلمه فارسی میدیم اون تو، بعد عربیش میکنیم میدیم از دهنمون بیرون. کسی که گوش میکنه زود میفهمه که این آدم داره ترجمه میکنه میده بیرون. اما شما خودتون یا یه عرب یا شما میخواین فارسی حرف بزنید، اصلا فکر میکنین رو کلمات همینطور میاد؟ یعنی آدم فکر نمیکنه من الان چی میخوام، مثلا کدوم کلمه رو پیدا کنم بچینم بغل بعدی، بعد اون یکی بچینم بغل این، بعد اینو بچسبونم به اون، تو فکر نمیکنه آدم. این اون حالتیه که اون موقع جواب میده که آدم بتونه حرفو درست بفهمه، عمق حرفو بفهمه. پس با ترجمه نمیشه، باید عربی رو بفهمیم و باید بعد از اینکه عربی رو فهمیدیم ایناشو بفهمیم و خطبه رو عربی تحویل بگیریم، عربی بفهمیم، بتونیم این همه کار روش بکنیم. یعنی کاری که میخوام بکنیم و با دید عربی میتونیم کار کنیم. کما اینکه مسئله ترجمه، حالا برم تو این وادی هم یه مقداری مطلبی عرض کنم، ترجمه همیشه تو کار ما مشکل داشته. من یادم میاد که یک استاد دانشگاه چیز بود، استاد انگلیسی بود، یعنی تعلیم انگلیسی میداد، این تقریبا 30 سال پیش از خارج اومده بود ایران، خیلی آدم مذهبی و مثلا دوست داشت که مثلا اینجا درد آورده بودن تو قم مثلا به طلبه ها درس انگلیسی بده، سطحش خیلی بالا بود، بیچاره اومده بود مثلا به طلبه ها ABCD یاد میداد، در حد خیلی خوب طلبه ها تازه شروع کرده بودن. بعد ایشون خیلی آدم مذهبی و دلسوزی بود، یه نکاتی رو میگفت خیلی ما برام جالب بود برام. ایشون میگفت که یه مجله‌ای هست اون موقع، حالا من الان نمیدونم هست یا نه، به نام حجاب، انگلیسیه، تهران چاپ میشه. ایشون گفت من نمیدونم این مجله رو کی چاپ میکنه، ولی ما که تو خارج بودیم اون میگفت این مجله میومد اونجا و اینو مثلا منتشر میکردن، چون برای خارج دیگه انگلیسی که به درد اینجا نمیخوره. ایشون میگفت که این مجله رو تو واقعا دست منم افتاد یه شمارش، منم دیگه اتفاقا یه جاشو باز کردم، دیدم که این اصلا ترجمهش در حد جوکه، یعنی یک خارجی وقتی بخونه فقط برای اینکه مثلا بخونه یه تنوعی بکنه. چون میگفت مترجم در اینکه ترجمه تحت و لفظی کرده درسته، اما که توی اجتماع مثلا لندن، اجتماع نمیدونم کجا، این فضایی که حاکمه، این کلماتو کجا به کار میبرن اصلا خبر نداره، نه اینکه اشتباه کرده، اصلا نمیدونه. بعد ایشون یه مثالی زد، من مثال خودشو میگم، گفت کلمه نایس، برای مثلا ما الان کتاب لغت و نایس رو باز کنیم، یه مثلا زیبا، قشنگ، خوشگل، مثلا شفشت معنایی که این معنا رو میده بغلش چیندن. بعد این آقا برداشته در باره حضرت زهرا مقاله نوشته، کلمه نایس رو میگفت در باره حضرت زهرا به کار برده، در حالی که میگفت کلمه نایس به معنای خوشگل دقیقاً و به معنای بدشه، یعنی معنایی که هر جا به کار ببرن یه مفهوم منفی توش هست و اصلا معنا نداره راجب از زهران این کلمه رو به کار ببرید. باید مترجم هم حواسش نبوده ها، نمیدونه که تو اون فرهنگ این کلمه جا افتاده. خود دقیقا مثل کلمه خوشگل تو فارسی، شما از زهران کلمه رو به کار میبری؟ نه دیگه، زشت، از زهران احترامش بیشتر از اینه که ما این کلمه رو به کار ببریم. مثلا میگیم جمیل هم میگیم، اما کلمه خوشگل کلمه مناسبی نیست. خب گفتم یه کلمه است، ولی این گفت وقتی مثلا یه انگلیسی زبان یا حتی مذهبی های اونجا اینو با میکنن فقط بازار خنده میمونه، یعنی چی؟ چون توری کردن چی نداره؟ حالا نمیدونه که اون واقعا حواسش نبوده،
کرد و پره تو این. یعنی واقعا اونجا این مجله که میاد به دید خنده بازار میگیرن نگاه میکنن، این نگاه کن یکیو این نگاه کن این نگاه کن. در حالی که مترجم خیال کرده که بله ما برای اسلام و مسلمین و اون سر آبهای دنیا هم کتاب فرستادیم و ترجمه کردیم و حضرت زهرا رو معرفی کردیم و ما همه عالم نمیدونی آقا کاش این کار رو نمیکردی اصلا. حالا منظورم اینه که خطبه قدیری یا کلمات ائمه فرق نمیکنه، هر جا خود قرآن وقتی کلام کلام خداست، کلام امام پیغمبره، بعضی وقتا ما اصلا ترجمه نکنیم بهتره، یا حقش رو ادا کنیم. یه مترجمی که حق ادای اون مطلب رو حتی در اوج غیر از الفاظ، فضایی که باید تو حرف زدن حاکم، ما تو فارسی میگیم چی؟ میگیم آقا شما به یه نفر میگی بفرمایید، به یه نفر میگی بشین، به یه نفر میگی بتمرد. خب این هر سهش یه معنا داره دیگه، ولی خب تو اجتماع فارس زمین تا آسمون فرق داره. شما به یه نفر الان مثلا یه آدم انگلیسی زبان باشه، ناشی باشه، آقا بتمرد، خفه شو، چی رو بتمرد، درست صحبت کن. ببین حواسش این آقا من که گفتم چیزی گفتم مگه؟ بله چیزی گفتی، وای حالت نیست دهنتو ببند. یعنی نمیدونی که اینجا چه فرهنگی حاکمه، صحبت نکنی بهتره. یا من قصدی نداشتم، نداشتن قصد که فایده نداره، شما اهانتو کردی، حالا با ندونستن دل که کاری حل نمیشه. خلاصه حرف ما این شد که ما تو این دو روزه بستری برای شرح خطبه قدیر باز کردیم. برای این بستر این 11 ماده رو گفتیم که اگر ما بخوایم خطبه رو درست بفهمیم و شرحش کنیم، باید این 11 مقدمه چینی و 11 آمادگی رو اول بیان کنیم، پیدا کنیم، بس بدیم، باز کنیم، روشن بشیم که در نتیجه وارد فضای خطبه قدیر کنیم فکرمون و ذهنمون و وجودمون رو و خطبه قدیر رو احساس کنیم، نه فقط بشنویم، نه فقط بخونیم. تا آدم احساس نکنه نمیتونه درست شرح کنه، باز کنه. خب برای این کار این 11 تا مقدمه لازمه. بعد این 11 تا مقدمه ما شروع میکنیم به شرح کردن خطبه قدیر. اما این معناش اینه که شرح میکنیم آنچه را که او هدفش بوده. من اینجا یه 5 دقیقه وقت میخوام، بعدش دیگه کلاس رو تموم میکنیم. هدفش بوده یعنی چی؟ بعضی شروع میکنن شرح خطبه از زهرا، شرح خطبه قدیر، شرح کلمات امیرالمومنین نهج البلاغه. شرح به چی میگن؟ میرسه به آیه انما ولیکم الله و رسوله تو خطبه قدیر. میره هر چی روایت تو شیعه سنی راجع به انما ولیکم الله داریم، اسناد، مدارک، عبارات، داستان پر میکنه، مثلا 6 صفحه شرح این انما ولیکم الله که پیغمبر اینجا فرموده. این کار غلطه. چرا؟ پیغمبر برای چی این جمله رو اینجا آورده؟ داشت صحبت میکرد، یه مرتبه فرمود که این کسی که میخوام معرفیتون کنم صاحب مسئله انما ولیکم اللهه. ببینین گوینده چه اندازه به این حرف در اینجا، در اینجا بها داده و خواسته وارده. شما هم همونقدر حق داری شرح کنی، چرا وارد حرف مسئله فرعی میشی؟ چرا میری تو حاشیه؟ حرف منصر انما ولیکم الله نبود اصلا. اون یه فضیلت خیلی هم عالیه رو چش ما، خودمون انقدر صحبت کردیم، منبر رفتیم، کتاب نوشتیم، اما این ربطی به این نداره که الان اینجا پیغمبر این مسئله رو در چه حد خواسته مطرح کنه. چرا حرفی رو که پیغمبر روش نظر خاص نداشته شما 6 صفحه روش حرف میزنید؟ معکوسش یه جاهایی از خطبه هست که اصلا اون مد نظر پیغمبره. وقتی میفهمم حرفایی که روز اول به عنوان قانون اساسی گفتم، وقتی میفهمد لا حلال الا ما احله الله و رسوله و هم و لا حرام الا ما احله حرمه الله و رسوله و هم، این جمله اصلا همه چیز خطبه است. شما اینجا برو تمام روایاتی که از امام صادق، از قبل، از بعد، آیات قرآن که داله بر این مطلبه، جا داره در شرح اینجای خطبه، جا داره همه اونا رو بیاری که قشنگ به مخاطب حالی کنه که این پایه که پیغمبر فرموده تو روز قدیر. ببین ائمه امام بعدن همه تاکید رو این داشتن ها، به این یه پایه یه که از اسلام عین رو با اون رو میکنه، قبول کردن و نکردنش، پذیرفتن نپذیرفتن. اینجا جای شرح داره، اونجا نداره. یه چیز دیگه، اول خطبه توحیده، اما توحید گفتیم به شکل آموزشی نیست. آقا رسول الله درس توحید نداده تو خطبه، حتی درس نبوت نداده تو خطبه، یه اشاره کوچولو کرده رد شده. خب حالا پیغمبر خطبه، کلام خطبه قدیرش رو با حمد و ثنای بسیار بلندی شروع کرده. شما اگه بخوای الحمدلله الذی علی فی توحده رو شرح کنی، اگه 80 صفحه کتاب برای این یه جمله بنویسی تموم نمیشه، واقعا سخته. اما پیغمبر هدفش در اینجا این بوده واقعا، یعنی وقتی خطبه میخونده میخواسته بگه مردم الحمدلله الذی علی فی توحده، این مطلب رو گرفتین، بعدیش دنا فی تفرده. نه، این حد حمد و ثنا داشته، حرف خیلی بزرگه ها. پیغمبر در اینجا به این دید، به این حرف نگاه نکرده، فقط به دید حمد و ثنا برای شروع کلامش اینجوری فرموده. خب اینو شرحش نکنیم، چرا؟ اگه وقت کردی برو 80 صفحه کتاب برای این یک کلمه بنویس شرحش کن، اما اسمشو شرح خطبه نذار. بگو من میخوام مقدمه خطبه قدیر رو که توحیده یک کتاب بنویسم شرح کنم مردم بفهمن. نمیگم اون کار غلطه، اشتباه نشه، اما وقتی شما میگی میخوام خطبه قدیر رو شرح کنم، گوشا همه تیز میشه به اینکه شما چی رو میخوای شرح کنی؟ خطبه قدیر رو. قدیر چی چیه؟ قدیر عنوان و تابلوش ولایت امیرالمومنینه. شما وقتی اینجا میپردازی به توحید، هر کی وارد میشه چی شد؟ سری چی میخواستیم حرف بزنیم؟ کجا رفتیم؟ مثل خیلی طلبهایی که دو سه سال صرف و نحو میخونن و میگن خدای ما اومده بودیم اینجا خدا پیغمبر بخونیم، ببین کجا رفت؟ همه صرف و نحو و او و بابا عبداد شد که این اون میشه. منظورم چیه؟ این که میگیم خطبه رو شرح کردن، یعنی اون چه که عنوان خطبه قدیر و اون جهاتی که پیغمبر به عنوان قدیر توش پررنگ نظر داشته، ما اونا رو هر قد شرحش کنیم جا داره. اما اون چه که خودت میدونی پیغمبر اینجا به عنوان عبور یک کلمه رو گفته و رد شده، شما باید همون قدر روش معطل بشی. این کلام آخر راجع به این شکل شرح دادن و توضیح دادن خطبه قدیر که بعد این مسیر انشالله طی خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.